با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
قربان شما، این هفته که تعطیل بود و امروز هم فقط مثل این که هست تا بریم بعد دوشنبه. اجازه بدید چند تا سرگذشت و بخشایی از
نه فردا هم در خدمت هستیم. ما
فردا هستیم. بله اوکی، بسیار عالی. از جلد اول چند قسمت باقی مونده که امروز فکر کردم که سرگذشت امیر عباس هویدا رو به قلم دکتر علی بهزادی بخونیم.
لطف میکنید؟
با اجازت.
خواهش میکنم.
امیر عباس هویدا کارمند جزء وزارت امور خارجه، وابسته سفارت ایران در پاریس، دبیر دوم سفارت ایران در آلمان، رئیس اداره سوم وزارت امور خارجه، رئیس کمیساریای مهاجرت و آوارگان سازمان ملل متحد، رایزن سفارت ایران در آنکارا، معاون مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، عضو کمیته مرکزی کانون مترقی، عضو کمیته مرکزی حزب ایران نوین، وزیر دارایی، کفیل نخست وزیری، نخست وزیر و دبیر کل حزب ایران نوین، دبیر کل حزب رستاخیز، وزیر دربار، زندانی شاه، زندانی انقلاب، اعدامی انقلاب. دیدار با مدیر عامل و معاون شرکت ملی نفت. آن روز قرار بود به مناسبتی با عبدالله انتظام مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران ملاقات کنیم. دوستان عضو کانون مطبوعات، مدیر مجله روشنفکر، مدیر مجله فردوسی، مدیر مجله امید ایران، مدیر مجله خوشه، مدیر هفته‌نامه دنیا، مدیر هفته‌نامه اتحاد ملی و نگارنده، مدیر مجله سفید و سیاه در اتاق انتظار انتظام انتظار می کشیدیم. چند دقیقه زودتر آمده بودیم، چند دقیقه بیشتر می بایست انتظار بکشیم. وقتی چند نفر به دیدار یکی از شخصیت ها می رفتند، در اتاق رئیس دفتر می نشستند تا نوبت آنها برسد، ولی دوستان ما روزنامه نویس بودند و روزنامه نویس ها بسیاری از قواعد و رسوم را مراعات نمی کنند. آنها می گفتند، می خندیدند، چای می خوردند، راه می رفتند، می نشستند، تلفن می کردند. نظم اتاق انتظار انتظام که غیر از ما عده دیگر هم در آن انتظار می کشیدند با آمدن ما به هم خورده بود. انتظام با جمعی از نماینده های کمپانی های نفتی خارجی کمیسیون داشت. به این سبب به رئیس دفتر خود گفته بود از ما تقاضا کند چند دقیقه انتظار بکشیم تا او فراغت حاصل کند. در این موقع یکی از دوستان، شاید دکتر مصطفوی، شاید جهانبانویی، شاید دکتر عسگری، شاید طباطبایی و یا شاید یکی دیگر، پیشنهاد کرد مدتی را که می‌خواهیم اینجا بنشینیم یا بایستیم یا چای بخوریم یا تلفن کنیم تا نوبت ما برسد به دیدار امیرعباس هویدا برویم. همه استقبال کردند، من سکوت کردم. همه با هویدا آشنایی داشتند، من تا آن زمان هویدا را ندیده بودم. سکوت من حمله بر رضا شد. یکی از همکاران به رئیس دفتر انتظام گفت ما می رویم اتاق آقای هویدا، وقتی نوبت ما رسید در آنجا به ما خبر بدهید. ما رفتیم. رئیس دفتر انتظام نفس راحتی کشید، منتظران لبخند زدند. در آن سال 1337 همه ما جوان بودیم. شور و شر جوانی و حرفه روزنامه نگاری آرامش را از ما گرفته بود. دوستان ما برای رفتن به اتاق هویدا گرفتن وقت قبلی را لازم نمی‌دانستند. در اتاق منشی معاون مدیر عامل را زدند. بیان که منتظر جواب باشند، در را باز کردند، بدون توجه به حیرت آمیخته به وحشت خانم منشی سلامی به سوی او انداختند و به طرف اتاق هویدا به راه افتادند. خانم منشی نگران از این که به خاطر انجام ندادن وظیفه مورد مؤاخذه رئیس قرار گیرد، خودکار در یک دست و دفتر یادداشت در دست دیگر جلو پرید. ببخشید آقایان، شما که هستید با آقای هویدا چه کار دارید؟ لطفاً اسمتان را بگویید تا من به اطلاع ایشان برسانم. خانم منشی نگران انجام ندادن وظیفه خود بود که نیمی از دوستان روبوسی با هویدا را تمام کرده جای خود را به بقیه داده بودند. من که منشی را ناراحت دیدم ایستادم و دوستان مطبوعاتی را معرفی کردم تا بنویسند: دکتر رحمت مصطفی، نعمت الله جهانبانویی، علی اکبر صفی‌پور، دکتر امیر هوشنگ عسگری، سید عبدالکریم طباطبایی، احمد هاشمی، من هم بهزادی، همگی روزنامه نویس. با آقای انتظام وقت ملاقات داشتیم، کمی زودتر آمدیم. دوستان از این فرصت برای دیدار آقای هویدا استفاده کردند. میبینید که در حال روبوسی هستند. من مشغول گفتگو بودم که صدای دکتر مصطفی بلند شد: دکتر بهزادی، پس چرا نمیایی؟ و یک شوخی دوستانه. ناچار منشی نگران را به حال خود گذاشتم و به اتاق هویدا رفتم. ظاهراً هویدا همه را می شناخت جز مرا، که آن روز مرا هم شناخت. دکتر مصطفی مرا اینطور معرفی کرد: آقای دکتر بهزادی، مدیر مجله سپید و سیاه، پرتیراژترین مجله ایران، تحصیل کرده فرانسه و آشنا به ادبیات و فرهنگ فرانسه، مثل خودمان است، فرماسیون فرانسه دارد. نوبت به من و هویدا رسید روبوسی کنیم که کردیم. هویدا از آن قیافه هایی داشت که وقتی یک بار او را می دیدی دیگر هرگز فراموش نمی کردی. چشم های گرد، درشت، سیاه و کمی خمار. موهای سرش سیاه ولی کم پشت بود. صورتی چاق و گرد داشت. در آن روز لباس خوشدوختی به تن کرده بود که چاقی و بیقوارگی بدنش را می پوشند. آشکار بود خیاط ایتالیایی معروف آن روز تهران که لباس همه شیک پوشان شهر را می دوخت، لباس خاکستری رنگ و راه راه او را مخصوصا تنگ دوخته بود که او را چاق نشان ندهد. هویدا دکمه های کتش را محکم بسته بود. از دیدنش این احساس به من دست داد که اگر به طور ناگهانی عدسه یا سرفه کند تمام دکمه هایش پاره خواهد شد. در مدتی که در اتاق هویدا بودیم باز رفقا ننشستند. یکی تلفن میکرد، یکی کتاب های قفسه پشت میز را زیر و رو میکرد، یکی عکس ها را تماشا میکرد. هویدا دستور قهوه داد. این نخستین تفاوت او و سایر مدیران شرکت ملی نفت بود. ضمناً آن روز فهمیدم هویدا به مطبوعات و مطبوعاتی ها توجه زیادی دارد. او در شرکت نفت مجله تلاش و در زمان وزارت و نخست وزیری مجله کاوش را منتشر می‌کرد، البته به خرج شرکت نفت و دولت، که هر دو مجله خوبی بودند، ولی من دشمن مجلات و روزنامه‌های دولتی هستم. ورود رئیس دفتر انتظام برای لحظه‌ای همه را ساکت کرد. او به طوری که همه ما بشنویم به هویدا گفت: جناب انتظام فرمودند به شما بگویم از آقایان خوب پذیرایی کنید تا جلسه ما تمام شود. بعد به سوی هویدا رفت و آهسته با او حرف زد. وقتی رئیس دفتر انتظام رفت، هویدا به منشی خود گفت: خانم، لطفاً آقای دکتر اقبال نخست وزیر را بگیرید با ایشان صحبت کنم. مثل آن بود که از دفتر هویدا تا آن زمان به نخست وزیر تلفن نشده بود، چون منشی هویدا مدتی وقت صرف پیدا کردن نمره مستقیم دکتر اقبال کرد و پیدا نکرد. در این هنگام جهانبانویی مدیر فردوسی تقویم خود را از جیبش در آورد و گفت: بی خود نگرد خانم، بیا، این هم نمره تلفن دکتر اقبال. و شماره ای به او داد. خانم منشی مشغول گرفتن شماره تلفن دکتر اقبال شد. هویدا که از حضور این همه روزنامه‌نگار که در آن زمان به خاطر مصدقی بودن دارای تیراژ و نفوذ و اعتبار بودند، خوشحال به نظر می رسید. چنان سرگرم خوشوبش با ما بود که حتی به سخنان منشی خود که می گفت تلفن حاضر است توجه نکرد. فقط مدت زمانی بعد به گوشه از اتاق رفت و در حالی که پشت به ما کرده بود گوشی را برداشت و مشغول صحبت شد. لحظاتی بعد او هویدا به طرف ما برگشت، ولی دیگر آن هویدای چند دقیقه قبل نبود. رنگ و رویش پریده بود، به شدت ناراحت به نظر می رسید. منشی را صدا کرد و به تندی پرسید این چه نمره‌ای بود گرفتی؟ منشی که از قیافه هویدا وحشت کرده بود گفت این نمره را آقایان به من دادند. جهان بانوی جلو رفت و گفت بله من دادم، نمره نخست وزیر بود، نمره مستقیم دکتر اقبال، چطور مگر؟ در آن زمان نخست وزیرها غیر از شماره های تلفن نخست وزیری که گوشی را متصدی تلفن خانه نخست وزیری یا رئیس دفتر نخست وزیر برمی داشت و پس از پرسجو از نام و شخصیت تلفن کننده به دفتر نخست وزیر یا خود نخست وزیر وصل می کرد و یا نمی کرد، یک شماره تلفن مستقیم هم داشتند که خود نخست وزیر بدون واسطان را برمی داشت. در آن زمان که هنوز بین دربار و دفتر نخست وزیری تلفن مستقیم نصب نشده بود، شاه هم به وسیله این تلفن با نخست وزیر تماس می گرفت. نخست وزیرها شماره مستقیم خود را به عده کمی از افراد سرشناس از جمله بعضی از روزنامه نویس ها می دادند تا بتوانند در صورت لزوم بدون مانع با آنها تماس بگیرند. در غیر آن صورت تماس گرفتن افراد حتی وزیران با نخست وزیر دارای قاعده و مقررات خاصی. برای مثال اگر وزیر خارجه یا شخصیتی دیگر می‌خواست با نخست وزیر تلفنی صحبت کند، جریان را به منشی خود می‌گفت. او تلفن خانه نخست وزیری یا شماره تلفن منشی نخست وزیر را می‌گرفت. منشی یا رئیس دفتر نخست وزیر اول می‌پرسید چه کسی می‌خواهد با نخست وزیر صحبت کند. با توجه به آنکه اسم آن شخص در لیست کسانی که اجازه صحبت با نخست وزیر را دارند هست یا نه، و با توجه به اینکه نخست وزیر گرفتاری یا کمیسیون مهم یا ملاقات با افرادی مانند سفرهای کشورهای بزرگ دارد یا نه، تصمیم می گرفت که ارتباط را برقرار کند یا نکند. در این صورت نیز اول به منشی طرف می گفت تلفن را مثلا به وزیر خارجه وصل کند تا با نخست وزیر صحبت کند. وقتی وزیر خارجه گوشی را برمی داشت، باز اول منشی نخست وزیر با او ارتباط برقرار کرده، بعد به نخست وزیر زنگ می زد تا گوشی را بردارد و با فلان شخص یا مقام صحبت کند. اینها همه برای آن بود که وقت نخست وزیر تلف نشود و احترامش محفوظ بماند. آن روز منشی امیرعباس هویدا، معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت، شماره مستقیم دکتر اقبال نخست وزیر متکبر و پر افاده را گرفت و بدون آنکه او را بشناسد گفت که به نخست وزیر وصل کنید تا با جناب آقای هویدا صحبت کند. دکتر اقبال تلفن را در دست نگه داشت، ولی هویدا به تصور آنکه تلفن در دست منشی نخست وزیر است به سبب گفتگو با ما مدتی معطل کرد، سپس به سوی تلفن رفت، اما تا گوشی را برداشت با متلک‌های مخصوص دکتر اقبال مواجه شد. من هرگز رنگ و روی پریده هویدا را در نخستین دیدارم با او فراموش نمی‌کنم و همچنین ناراحتی او را، گرچه گردش روزگار کار را به آنجا کشاند که چند سال بعد هویدا به عنوان وزیر دارایی رئیس مستقیم دکتر اقبال شد که مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفت شده بود. البته در آن سالها دکتر اقبال اعتنایی به هویدا نداشت و در مراسم هم بالای دست او می ایستاد تا آنکه هویدا به نخست وزیری رسید و خواه ناخواه از نظر مقام و مرتبه بر او پیشی گرفت. زندگانی و سوابق کار هویدا. امیرعباس هویدا در سال 1298 خورشیدی در تهران به دنیا آمد. پدرش حبیب الله عین الملک کارمند وزارت امور خارجه ایران بود. مأموریت او بیشتر در مستملکات امپراتوری عثمانی و بعداً ترکیه و کشورهای عربی و سرانجام عربستان سعودی بود. امیرعباس دوره ابتدایی را در تهران گذراند. سپس برای فرا گرفتن زبانهای عربی و فرانسه و گذراندن دوره دبیرستان به بیروت رفت. بیروت در آن سالها مرکز فرهنگ و ادبیات دنیای عرب بود. این کشور مانند سوریه بعد از جنگ جهانی اول تحت قیمومیت فرانسه اداره می شد. فرانسوی ها و آمریکایی ها در آنجا دانشگاه هایی تأسیس کرده بودند که از اهمیت و اعتبار خاصی برخوردار بود. از کشورهای عربی همه ساله تعداد زیادی از جوانها برای تحصیل به بیروت می رفتند. از ایران هم خانواده های متمکنی که نمی خواستند فرزندانشان را خیلی از خود دور کنند و به اروپا بفرستند روانه آنجا می کردند و نامشان را در شبان روزی های بیروت می نوشتند. هم نزدیک بود هم محیطش شرقی بود. بچه ها علاوه بر زبان عربی زبانهای فرانسوی یا انگلیسی یا هر دو را می آموختند. امیر عباس هم به اتفاق برادرش فریدون عازم بیروت شد. لهجه خاص او یادگار سالهای اقامت او در بیروت بود، به ویژه که پس از طی دوره دبیرستان به ایران نیامد بلکه یکسره عازم اروپا شد. امیر عباس به طوری که خود در خاطراتش در سالنامه دنیا نوشت آرزو داشت برای گذراندن دانشگاه به پاریس برود. با این هدف از بیروت سوار کشتی شد و به مارسی در فرانسه رفت و از آنجا عازم پاریس بود که شنید ایران با فرانسه قطع رابطه کرده است. در سال 1938 میلادی 1317 خورشیدی چند دانشجوی ایرانی مقالاتی در مطبوعات فرانسه علیه رضا شاه نوشتند. روزنامه‌های فرانسوی هم مقاله های علیه شاه چاپ کردند که باعث خشم رضا شاه شد و دستور داد ایران رابطه سیاسیش را با فرانسه قطع کند. روزنامه های فرانسه نوشته بودند در ایران گربه‌ای پیدا شده که خاک می‌خورد. به گربه در زبان فرانسه شاه گفته می‌شود که تلفظ آن نزدیک به شاه است و خاک‌خواری هم اشاره به قصب زمین‌های مازندران به وسیله رضا شاه بود. امیر عباس به جای آن که در پاریس شهری که آن قدر دوست می‌داشت و در رمان‌های تاریخی و شبه تاریخی درباره کوچه و خیابان‌های آن داستان‌ها خوانده بود بماند، ناچار به بروکسل پایتخت بلژیک رفت و در دانشگاه آنجا در رشته علوم سیاسی اسم نوشت. آن سال‌ها مصادف بود با شروع جنگ جهانی دوم. او با آنکه میل داشت به جهت ادامه تحصیل به پاریس برگردد، پس از گرفتن لیسانس عازم ایران شد. هویدا هنگام بازگشت به ایران سری هم به پاریس زد، اما پاریس سال 1941-42 آن پاریسی نبود که او در رؤیاهای خود به آن می‌اندیشید. شهر در اشغال سربازان آلمانی بود و کمبود غذا و تحقیرها و محرومیت‌ها لبخند را از لب فرانسوی‌ها زدوده بود. امیر عباس به محض آمدن به ایران در سال 1321 نامه‌ای به وزارت امور خارجه نوشت و با یادآوری سوابق خدمت پدرش که کارمند عالی رتبه وزارت امور خارجه بود و آخرین سمت او وزیر مختاری ایران در عربستان سعودی بود و همچنین وضع خودش که لیسانسه علوم سیاسی از دانشگاه بلژیک و آشنا به زبانهای عربی و فرانسوی و انگلیسی بود تقاضای استخدام کرد. اما در آن سالهای جنگ جهانی دوم که نیمی از سفارتخانه های ایران در خارج بسته شده بود، وزارت خارجه احتیاج به کارمند جدید نداشت و استخدامهای جدید فقط با توصیه صاحبان قدرت و نفوذ انجام می گرفت. به این سبب به عنوان آن که قبل از او عده‌ای تقاضای استخدام کردند که بلا تکلیف هستند، سر او را به تاق کوبیدند. امیر عباس هویدا هم وقتی دید نه شغل و منصب و سابقه خدمت پدرش در وزارت امور خارجه، نه داشتن لیسانس علوم سیاسی از بلژیک و نه دانستن سه زبان مهم به کار نمی آید، دست به دامن پارتی‌های صاحب نفوذ شد. پارتی از زباندانی و تحصیل موثرتر بود. وزارت امور خارجه با استخدام او موافقت کرد. او در سال 1322 با رتبه 3 اداری به عنوان کارمند دفتر وزارتی به استخدام وزارت امور خارجه درآمد. هویدا تازه شروع به کار کرده بود که از طرف اداره وظیفه احضار شد. او دوران خدمت خود را که 6 ماه در دانشکده افسری احتیاط گذراند و 6 ماه دیگر را با درجه صدفاً دومی به کار دفتری پرداخت و پس از پایان خدمت بار دیگر به کار خود در وزارت امور خارجه برگشت. ترقیات امیر عباس هویدا از این به بعد برق‌آسا و حیرت انگیز بود. بعد از کمی خدمت در تهران، در حالی که هنوز جنگ جهانی دوم تمام نشده بود، مأمور خدمت در پاریس شد. در سال 1124 تازه صدای چکمه سربازان آلمانی در پاریس قطع شده بود که امیر عباس هویدا به عنوان وابسته سفارت ایران در فرانسه عازم پاریس شد. بعضی این مأموریت را به علت دوستی و آشنایی او با حمید رهنما، پسر زین العابدین رهنما در بیروت می دانند. وقتی که زین العابدین رهنما مدیر روزنامه ایران به عنوان سفیر ایران در فرانسه انتخاب شد و می بایست کارمندان سفارت را از ایران انتخاب کند، حمید دوست ایام تحصیلش در بیروت را به پدر معرفی کرد. درست بودن این احتمال زیاد است، زیرا بعدها هویدا همیشه خود را مدیون زین العابدین رهنما می دانست و تا آخر احترام آن پیرمرد را محفوظ می داشت. حمید را هم هویدا چنان که دیدیم نخست به وزارت اطلاعات و جهانگردی منصوب کرد و بعد با عنوان سفارت به یونسکو فرستاد. به غیر از این دو می توان افراد دیگری را هم در ترقیات او مؤثر دانست که مهمتر از همه عبدالله انتظام بود. امیر عباس هویدا 2 سال در سفارت ایران در پاریس خدمت کرد. در آنجا با حسن علی منصور، پسر علی منصور منصورالملک، نخست وزیر پیشین ایران آشنا شد. در آن زمان شایعات زیادی در مطبوعات ایران درباره قاچاق مواد مخدر و شرکت آن دو در این کار منتشر شد. پس از آن امیر عباس هویدا را به عنوان دبیر دوم سفارت به آلمان فرستادند. در سفر آلمان او با عبدالله انتظام، ژنرال کنسول ایران در آلمان آشنا شد. این مرد در ترقیات بعدی هویدا خیلی مؤثر بود. از آن گذشته وقتی حسن علی منصور از فرانسه به آلمان منتقل شد، دوستی آنها تا به آنجا رسید که تمام مدت با هم در یک آپارتمان زندگی می کردند. این دوستی باعث شد زمانی که منصور کانون مترقی را تأسیس کرد، هویدا معاون او بود. وقتی کانون مترقی تبدیل به حزب ایران نوین شد، باز منصور هویدا را به معاونت انتخاب کرد و هنگامی که نخستین کابینه خود را معرفی کرد، هویدا را که در شرکت ملی نفت ایران به عنوان معاون عبدالله انتظام مشغول خدمت بود، به عنوان وزیر دارایی انتخاب کرد که از نظر سلسله مراتب بالاتر از انتظام بود. وقتی حسن علی منصور در اول بهمن ماه 1344 هدف گلوله‌های محمد بخارایی عضو جمعیت فدایان اسلام قرار گرفت، هویدا به فرمان شاه به عنوان کفیل نخست وزیر سرپرستی دولت منصور نیمه جان را بر عهده گرفت و زمانی که منصور در روز 6 بهمن درگذشت، روز 7 بهمن 1344 فرمان نخست وزیری از سوی شاه به نام امیر عباس هویدا صادر شد. در آن روزها همه پیشبینی می‌کردند نخست وزیری هویدا موقتی خواهد بود. هیچ کس نمی‌توانست تصور کند در کشوری که از روی سنت نخست وزیرها از میان رجال استخواندار و با سابقه انتخاب می‌شوند، یک فرد گمنام که حاله‌ای از بدنامی و شایعات نامناسب چهره او را پوشانده به این منصب مهم برسد. در محافل سیاسی ایران گفته می شد در کشور رجال سیاسی آنقدرها کم نیستند که شاه ناچار شود امیر عباس هویدا را با آن همه شایعات که اگر بعضی از آنها نادرست باشد بسیاری دیگر واقعیت دارد، مدت زیادی در مقام نخست وزیری حفظ کند. همینقدر که معاملش با آمریکایی‌ها به نتیجه رسید، مانند دفعات قبل، یک فرد دیگر از مردان خود را که دست کم زیاد بدنام نباشد به نخست وزیری انتخاب خواهد کرد. اما دیدیم چنین نشد. کسی که قرار بود به طور موقت نخست وزیر کشور باشد، 13 سال تمام، یعنی طولانی‌ترین زمان از دوران مشروطیت تا آن زمان، کرسی نخست وزیری را اشغال کرد و از این جهت رکورد طول خدمت همه نخست وزیران ایران را از خوشنام‌ترین تا بدنام‌ترین آنها شکست. خصوصیات یک نخست وزیر. در درباره 12 سال و 6 ماه و 12 روز نخست وزیری امیرعباس عبیدا سخن بسیار گفته شده. مقاله ها و کتاب های زیادی هم نوشته شده. در اینجا برای آنکه شرح حال او ناقص نباشد به طور خلاصه به آن می‌پردازم. روز ششم بهمن 1343 حسن علی منصور پس از حدود 11 ماه نخست وزیری در اثر گلوله‌های محمد بخارایی عضو جمعیت فدایان اسلام درگذشت و در تاریخ 7 بهمن آن سال امیرعباس عبیدا از طرف شاه به نخست وزیری منصوب شد. از حسن علی منصور 3 چیز به عبیدا ارث رسید: 1. مقام نخست وزیری، 2. دبیر کلی حزب ایران نوین، 3. خواهرزن منصور خانم لیلا امامی که عبیدا با او ازدواج کرد. عبیدا همیشه خود را رئیس دفتر اعلی حضرت مینامید و میگفت کار من فقط اجرای فرامین اعلی حضرت است. او در تایید طرز کار خود در مصاحبه‌ای با سردبیر مجله نیوزویک گفت: در کشورهای غربی برای یک تصمیم گیری کوچک مدت‌ها در مجلس و در سنا بحث و گفتگو می‌شود، چندین بار رأی گیری به عمل می‌آید و وقت زیادی تلف می‌شود، در حالی که در اینجا کافی است ما به حضور شاهنشاه برویم و نظر ایشان را که همیشه بهترین راه حل هاست بپرسیم و به آن عمل کنیم. عبیدا در پنجم بهمن 1356 پس از انتشار کتاب به سوی تمدن بزرگ نوشته شاه گفت: این کتاب با ارزشترین و پر اهمیتترین کتاب تاریخ دوران جدید ایران است. و در پیان بارها درباره آن که ما به زودی پنجمین قدرت جهان خواهیم شد و درآمد سرانه ما در چند سال آینده به ژاپن و اروپای غربی خواهد رسید داد سخن داد. عبیدا حتی در استعفای خود که تاریخ 12 مرداد 1356 را داشت ولی در تاریخ 15 مرداد منتشر شد چنین نوشت: پیشگاه مبارک اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر، چون اراده مبارک بر این قرار گرفته است که چاکر در سمت دیگری انجام وظیفه نمایم، با کسب اجازه از پیشگاه مبارک استعفای دولت را به پیشگاه شاهنشاه آریامهر تقدیم می‌دارد. برای چاکر و همکاران افتخار بزرگی است که در دورانی به خدمتگزاری مشغول بوده ایم که ایران عزیز به فرماندهی شاهنشاه و در سایه رستاخیز ملی ایران به پیشرفت‌های همه جانبه در تمام شؤون نائل گردیده است و هر روز گام تازه‌ای در راه تعالی ملت ایران برداشته می‌شود. با عرض سپاس از مراحم ملوکانه که همیشه مشمول حال چاکر و اعضای دولت بوده است، سلامتی وجود مبارک شاهنشاه آریامهر را از درگاه خداوند مسئلت دارد. امیرعباس عبیدا 12/5/2536. عبیدا در یک استعفانامه چند سطری 3 بار کلمه چاکر را به کار برده بود، ولی این ظاهر قضیه بود. با آنکه شاه با انتخاب او به عنوان وزیر دربار به او گفته بود که در اینجا در کنار ما خواهی بود و با اعلام این تصمیم که بعد از این وزارت دربار تعیین کننده سیاست خارجی و کشور خواهد شد، خواسته بود با بالا بردن اختیارات وزیر دربار رضایت خاطر او را فراهم سازد، عبیدا بلافاصله پس از برکناری از نخست وزیری انتقاد از اوضاع را شروع کرد. با توجه به نوشته پرویز راجی آخرین سفیر شاه در انگلستان و فریدون هویدا آخرین سفیر ایران در سازمان ملل متحد، هویدا می گفت: هیچ امیدی ندارم که بتوانم در شغل جدید توفیقی کسب کنم، چون وقتی تشکیلات دولت فاسد باشد وزارت دربار تبدیل به لانه افعی ها می شود. او که تیه 12 سال و 6 ماه و 12 روز نخست وزیری خود همیشه همه چیز را خوب و در سطح عالی می دید، اکنون که کنار گذاشته شده بود و رقیب او جمشید آموزگار به نخست وزیری رسیده بود، تازه متوجه می شد که در دولت و دربار و دفتر شهبانو فساد وجود دارد. او در این باره می گفت: در کشور ما فقط 30% از درآمدها در دست دولت است. 70% بقیه در اختیار شرکت نفت و ارتش است. با این وضع نمیتوان انتظار داشت کارها بی عیب انجام گیرد. پرویز راجی در جای دیگر از خاطرات جالب و خواندنی خود که به انگلیسی نوشته شد و با عنوان خدمتگزار تخت طاووس به فارسی ترجمه شد آورده: هویدا با لحنی که تنفر و تحقیر در آن مشهود بود راجع به فساد گسترده در میان مقامات سطح بالای دولت، ساواک، عمرای ارتش و بعضی از افراد خانواده سلطنتی داد سخن داد و در جای دیگر از قول هویدا نوشت: دفتر مخصوص شهبانو قدرت رقیب برای دولت شده و در عزل و نصب وزرا دخالت میکنه. خب بقیه مطلب رو اجازه بدید فردا بخونم دیگه. آیه رقیب
خواهش میکنم، بسیار جالب بود،
متشکر. تا فردا، روز شما و شنوندگان عزیز خوش.
قربان شما، لطف کردید، سپاسگزارم.